أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا عناوین منطبقه بر مکان، عناوین مکانی اگر موضوع حکمی از احکام قرار گرفت، آیا حکم مترتب بر این عنوان نسبت به مناطق مستحدثه، مصادیق مستحدثه اون عنوان هم جاری هست، جاری می شود، به شامل اون می شود یا نه؟ اون چه که در کلام مرحوم های خویی اومده این بود که ایشون فرموده بودن ما به صورت قاعده کلی قبول می کنیم که اگر حکم روی عنوان مکانی، روی عنوان شهر خاصی رفته باشه، ظاهر اولی این خطابات اینه که حکم به نحو قضیه حقیقی است و حکم یدور و مدار صدق بلد علی نحو قضیه حقیقی است. ولی این ظهور، این قاعده در جایی پیاده می شود که ما قرینه برخلاف نداشته باشیم. هر جا قرینه برخلاف پیدا کردیم، رفعیت از این قاعده می کنیم. در مورد مکه که موضوع احکام هست، قرینه بر این که مکه، اسم مکه به عنوان به نحو قضیه حقیقیه ملاحظه نشده، بلکه به نحو قضیه خارجیه ملاحظه شده، قرینه و دلیل همون روایاتی است که محل قطع تلویه را در عمره تمتع بیان کردند. در اون روایات اومده که مقصود از مکه قدیمه است. از اون روایات استفاده میکنیم که هر جای دیگری هم که مکه موضوع خود قرار بگیره، چه در صلات، چه در احرام الحج، چه در غیر اینها از موارد، حکم میره روی مکه قدیمه، روی نصاب شامل مکه جدیده نمیشه. این نسبت به مکه اینه. طبعا با توجه به اون توضیحی که در صلات مسافر داده بودن که ما به ظهور عقص می کنیم مگر در جایی که قرینه باشه، وقت در مقتضای اون فرمایش مرحوم آقای خویی در با بحث حج اینه که مکه موضوع هر حکمی که قرار گرفته، مقصود همون مکه قدیمه میشه. غیر از این احرام حج و اینها، امور دیگه هم هست که در مکه، در مورد مکه بیان شده. مثلا همین اقامت در مکه در مقابل اقامت در مدینه، مثلا اونجا یه تفسیری بیان شده که در روایات اومده که در مکه انسان اقامت نکنه چون موجب مثلا حالت قساوت مثلا برای شخص ایجاد میکنه، ولی در مدینه حاضر بشه. اینه مقتضای این فرمایش مرحوم آقای خویی، اینه که چون اون روایات قطع تلویه ازش استفاده میشه، فی ای حکم من الاحکام، مکه هر جا موضوع حکم قرار گرفت، ای حکم من الاحکام، مقصود از مکه قدیمه، لازمه اون فرمایش اینه که در احکام دیگه‌ای مثل همین اقامت کردن در شهر مکه در مقابل شهر مدینه، اقامت کردن اگر نهی شده، نهی تنزیهی شده که نهی کراهتی باشه، اونم باید اختصاص به مکه قدیمه پیدا بکنه، نه شامل این که مکه جدیده رو شامل بشه. اون اطلاق اون عبارت اینا میگه دیگه. بله؟ بله یعنی جنه؟ نه، فرمایششون بود که فرمایششون اینه که نه، ظهور اولیه خطابات که در مکان عنوان مکانی موضوعی خوب قرار گرفت، ظهور اولیه این بود که به نحو قضیه حقیقیه. و ولی در مورد مکه چون روایاتی وارد شده که روایات در موضوع قطع تلویه روایات وارد شده که فقط مکه قدیمه ملاکه، اون منطقه جدید ملاک نیست، از اون روایات استفاده میشه که هر جا مکه، تعبیرشون اینه که از این روایات، از این صحیحه معاویه ابن بله از این صحیحه معاویه ابن عمار استفاده میشه که عبرت فی ما یترتب علی المکه من الاحکام به مکه قدیمه، یعنی هر جا مورد اون روایات که قطع تلویه بود، ولی از اون روایات به صورت یه قاعده کلی استفاده میشه. قاعده کلی اینه که هر جا مکه موضوع حکم، هر حکمی یک حکم قطع تلویه هست، یک حکم میقات حج تمتع هست، یا یک حکم تخییر مسلی بین القصر و تمامه. در اینها اگه عنوان مکه عقد شده باشه به خاطر اون روایت معاویه ابن عماری که در موضوع قطع تلویه وارد شده، به خاطر اون روایت میگیم در همه این احکام مراد از مکه فقط مکه قدیمه است، مناطق مستحدثه، محلات مستحدثه را شامل نمیشه. تقریب فرمایش ایشون و اشکال و مناقشه‌ای که به فرمایش ایشون وارد میشن مطرح شده در خود روایت، اومده که در روایت اومده که بله متن روایت این بود که اذا دخل که مکه، مقصود از مکه در اون روایت اومده که مکه چیزی هست که در زمان رسول الله مقداری که از مکه در زمان رسول الله موجود بوده بین زیتوا و عقبه مدنیین بود و بقیه را مردم احدث الناس بقیه را، یا در روایت بزندی اومده که اذا نظر الى اراش مکه عقبت زیتوا، اینجا تلویت را قطع بکن. بزندی گفته بود که آیا این که شما گفتید عقبه مکه از عقبه زیتوا و این یا اون که بله عقبه مدنیین و زیتوا، آیا مقصود بیوت مکه همینه؟ اینکه به اینا گفته میشه بیوت مکه، هم مقصود شما هم بیوت مکه هست، یعنی همون مکه قدیمه؟ امام علیه السلام فرمود بله. از این تعبیرات مرحوم آقای خویی استفاده کرده که عنوان مکه هر جا گفته میشه مراد از او در روایات فقط اون منطقه قبلی هست. این تقریب فرمایش ایشون این بود، از اینکه از این روایات این معنا استفاده میشه. اما اینکه آیا این مطلب، این تقریب بود، این مطلبی را که نکته‌ای که امروز اضافه شد این بود که چون با توجه به اطلاق کلام مرحوم آقای خویی که فرموده بود از این روایات استفاده میشه که عنوان مکه فی ما ترتب علیه من الاحکام، فیما ترتب علیه من الاحکام از روایت معاویه استفاده میشه که مراد از مکه فیما ترتب علیه من الاحکام مکه قدیمه هست، به حسب این اطلاق همه احکام چه حکم الزامی باشه چه حکم غیر الزامی باشه، استحبابی باشه کراهتی باشه، همه اینها طبعا بله موضوع همه اینها خصوص مکه قدیمه است و شامل مناطق مستحدث نمیشه. این تقریب فرمایش مرحوم آقای خویی به توضیح اطلاق کلامیشون بود. اما این فرمایش تمام هست یا تمام نیست، اشکال دیروز مطرح شده که این قاعده اولی را که شما قبول کردید برای رفعیت از قاعده اولی باید قرینه پیدا بکنید که اون قرینه مانع از عقص به ظهور بشه. این روایت معاویه ابن عمار یا روایت بزنطی در مورد خودش که مسئله قطع تلویه باشد قرینیت دارد، اما اینکه ناظر به تمام احکام مترتب بر مکه باشه چنین نظارتی از این دوتا روایت معاویه بن عمار و بزندی و امثال این دو روایت، چنین نظارتی از این روایات استفاده نمیشه که ناظر به تمام احکام باشن، چون این در حقیقت این ناظر بودن تنه به منزله اینه که این حاکم بر همه احکامی است که در اون احکام مکه به عنوان موضوع قرار گرفته. یه حالت نظارتی از این الفاظ در این روایات استفاده نمیشه. بله، احتمال این را میدهیم ثبوتاً که در بقیه احکام هم اختصاص داشته باشد به مکه قدیمه و شامل مکه جدیده نشه، احتمال ثبوتی رو میدهیم، ولی از جهت اثباتی شما قرینه که فرض کردید، قبول کردید، اعتراف کردید به اینکه ظهور اولی خطابات که قضیه حقیقی است، در مقابل اون ظهور باید قرینه برخلاف قائم اقامه بکنید. قرینه برخلاف نسبت به مکه در مثال در احکام مکه، قرینه برخلاف که قرینه عامه باشه، همه احکام را شامل بشود، چنین قرینه وجود نداره. این دو تا روایت یا امثال این دو روایت مصداق این قرینه نیست. بله، این بعد که فرموده که از این دو تا روایت استفاده میشه که عبرت فی ما ترتب علی مکه من الاحکام، هر حکمی عبرت به همون مکه قدیمه است، منطقه مستحدث را شامل نمیشه. این نسبت به مکه
روایت دیگه مثلا بوده که اعلام از مکه باشه، نیمده یه جهت یه بخشی از مکه رو مشخص بکنه که بگو این روایت با اون در تعارضه و این ها چند برد میشه جمع عرفش و اون حکومت. اون آمده بوده مثلا احرامت اول مکه باشه، اگر میمد یه چیز دیگه میگو اول مکه رو یه جور دیگه معنی میکرد، آی خوبی هم یه قاعده از این باید استفاده میکرد.
نه دیگه، فرض کردیم که بحث به قاعده عام، خود مرحوم آقای خویی هم معترفه که اگر عنوان مکانی، عنوان شهر موضوع برای حکمی قرار بگیره، ظاهر اولی اینه که به نحو قضیه حقیقی ملاحظه شده، یعنی ای موضع صدق علیه این عنوان موضوع حکم، ظاهر اینه دیگه. خب دو این حساب، اگر این قرینه برخلاف نبود، ما بودیم و همون روایتی که میگفت در برای حج تمتع از مکه محرم بشید، یا روایتی که میگفت در نماز مسافر در مسافر در مکه مخیر بین قصر و تمامه، ما بودیم و اون روایت به قرینه برخلاف نبود، این رو خود مرحومای خویی معترفه که ما باید میگفتیم که چون حکم رفته رو شهر مکه و این مناطق جدید هم یستقا علیه که اینم شهر مکه هست، پس حکم شامل اینها هم میشه. اینو به عنوان قاعده مرحومای خویی اعتراف فرمودن. روی این حساب گفتیم بعضیا که اشکال میکنن به مرحومای خویی که این بر اشکال کردن به این که این فرمایش شما صحیح نیست، چون ظاهر اولی عناوین اینه که به نحو قضیه حقیقی عقد شده نه به نحو قضیه خارجیه، چطور شما اینجا قضیه حمله بر قضیه خارجیه میکنید؟ این اشکال تقریب اول اشکال وارد نیست، چون مرحومای خویی ظهور رو که قبول داره، قاعده رو که قبول داره، منتها ادعای ایشون این بود که در مورد در شهر مکه ما یه قرینه پیدا کردیم که اون قرینه میگه هر جا مکه موضوع حکمی از احکام شریعت واقع شد، ای حکم کان، در اون موارد مراد از کلمه مکه خصوص مکه قدیمه است، شامل مناطق جدید نمیشه، مناطق مستحدث نمیشه. روی حساب این اشکال تمام نیست. اگه اشکالی به مرحومای خویی وارد بشه، اشکال به تقریب ثانی بود، یعنی اینکه شما قرینه برخلاف نسبت به تمام احکام پیدا نکردید، ندارید. به نسبت به قطع تلبیه قرینه دارید، ولی نسبت به بقیه احکام، من میقات احرام حج، من تغییر مکلف بین القصر و تمام، یا اون جایی که داره که در بله در حکم کراهتی که مثلا در مکه نمانید، زیاد مکه نمانید که اینم عنوان مکه درش عقد شده، این این خصوص در نسبت به اینها، نسبت به کل احکام به عنوان قاعده عام، این دو تا صحیحه، این دو تا صحیحه معاویه معمار و بزنطی یا مثل امثال این دو صحیحه دلالتی بر اون جهت ندارن دیگه. نسبت به مکه این بحث، این اشکال وارد شده بود. نسبت به مدینه که مدینه اگر موضوع حکمی از احکام قرار بگیره، چرا مراد از او خصوص مدینه قدیمه هست، مدینه زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، نه مدینه مطلق که شامل محلات جدید مدینه بشه؟ مرحوم آقای خویی در اون بحثم با توجه به اون ضابطه و قاعده‌ای که قبول کرده بود که عنوان اولی به حسب ظاهر اولی ما حکم رو باید مطلق بگیریم به نحو قضیه حقیقیه، ولی قرینه اینجا قرینه اقامه میکنیم، فرمودن در نسبت به احکام مدینه قرینه‌ای که وجود داره اینه که ولو در بعضی از روایات عنوان مدینه به همین لفظ مدینه که اسم برای شهر هست، مدینه رسول صلی الله علیه و آله و سلم اومده، ولی چون روایات دیگه هم در مورد تخییر مصلی وارد شده که در اون روایات دیگر تکیه شده بر حرم بودن مدینه، حرم رسول الله بودن مدینه، روی حساب از مجموع روایات استفاده میشه که وجه تخییر مصلی، وجه تخییر مسافر در بین قصر تمام در مدینه، وجهش اینه که بله حرم متصف به حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم، مدینه از این حیث که حرم رسول الله هست در او تغییر بین قصر تمام گفته شده، این حیثیت حرم بودن مدخلیت داره در ثبوت حکم. خب وقتی این حیثیت حرم بودن مدخلیت داشت، طبعا اگر بعد این حکم رفته باشه روی مدینه به عنوان حرم بودن، سعازیغ این حکم دائر مدار سعوزیغ اتصاف به حرمیت اونچه که عنوان حرم مدینه، حرم رسول الله بر او صادق هست، فقط اون منطقه است که حضرت در زندگی می کرد، یعنی اون مناطق موجوده، اون محلات و اون کوچه های موجوده در زمان رسول الله هست، ولی اونایی که بعداً مستحدث شده، بعداً پیدا شده، اونها متصف به حرمیت نیستن. چون متصف به حرمیت نیستن، حکم وقتی رفته باشه رو عنوان حرمیت دیگه طبعاً شامل این موارد نمیشه. این قرینه ای که در مورد تخییر ایشون اقامه فرمودن، این حیثیت حرم بودنه، ادله ای که ازش این حیثیت حرم بودن استفاده میشه. خب اینجا اشکالاتی مطرح شده، بعضی از این اشکالات دیروز عنوان شده که آیا از اون روایاتی که در مورد صلات مسافر در مدینه وارد شده ولو حیثیت حرمیت درش ذکر شده، از این روایات میشه استفاده کرد اختصاص حکم به منطقه قدیمی مدینه که شامل مناطق مستحدث نشه یا نه؟ یکی از اشکالات یا اشکال اول این بود که حتی اگر ما قبول بکنیم که حکم رفته باشه رو عنوان حرم بودن، حرم رسول الله بودن، ولی این عنوان حرم بودن که حاصل می شود از انتصاب مکان به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این حیثیت حرم بودن اختصاص نداره به خصوص اون منطقه محلات و کوچه های موجود در زمان رسول الله، بلکه همین مقدار که شخص در یک منطقه زندگی می کرد، وقتی که اون منطقه با اون اسمش توسعه پیدا بکنه، الان هم در مجموع کل اون منطقه اون بلد را منتسب به اون شخص می دانن، کل اون بلد را منتسب به اون شخص می دانن. روی نظام مثالی که دلش بود، مثلا کسی در تهران زندگی می کرد، تهران اون زمان، الان اگه به خاطر انتساب به او تهران یا یک شرافتی پیدا بکنه، الان هم کسی منطقه در مناطق جدید الاحداث تهران هم زندگی بکنه، میگن تهرانی، تهران منتسب به تهرانه، کل محدوده تهران اعم از قدیم و جدید انتساب به او پیدا میکنه. یا به مثال واقعی ترش، مثلا عنوان مشهد الرضا علیه السلام رو حساب بکنیم، خب اون محلی که حضرت در برای درش به شهادت رسیدن به عنوان مشهد بوده، اون وقت ممکنه یه منطقه، یه محل خاصی، یه مکان خاصی بوده که اون مکان به جهت انتساب به حضرت شرافت پیدا کرد، به جهتی که محل دفن حضرت شد. خب اون عنوان یه بلد خاصی بود، یه بلد محدودی بود. الان که عنوان مشهد توسعه پیدا میکنه، از مناطق اطراف را هم شامل میشه، این انتساب مناطق جدید به حضرت الان هم ثابته. الان هم کسی در مناطق جدید مشهد هم زندگی بکنه، الان هم صدق میکنه که در شهر حضرت زندگی کرده. اگر و بله، زندگی کردن، اقامت در شهر امام رضا علیه السلام شرافت داره. این شرافت که به واسطه انتصاب مکانی درست میشه، این توسعه پیدا میکنه به مناطق مستحدث جدید. خب این یه اشکال بود. اشکال دیگر عبارت از این بود که ولو در اینجا عنوان حرم بودن، عنوان حرم رسول الله بودن در اون روایات عقد شده، ولی وجه انتساب، ولی مقصود از حرم لزوماً به این معنا نیست، به متعیناً به این معنا نیست که چون حضرت در اونجا زندگی می کرد، بلکه این کلمه حرم که نسبت به مدینه اطلاق میشه، حرم بودن مدینه به خاطر اون جهتی است که در بعضی از روایات بیان شده بود که همونطور که برای مکه حرم هست، برای مدینه هم حرم قرار داده شده. ولو اون قسمت، اون حیثیت، اون مبدأ اول و منشأ اول برای حرم قرار دادن خود شخصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، ولی یک منطقه خاصی به عنوان حرم مدینه در روایات بیان شده که اون منطقه خاص دیگه اختصاص ندارد به اون مناطق مسکونی در زمان رسول الله، بلکه دایرش وسیع‌تر است دیگه. همونطور که در بحث قطع شجر و حرمت سید در حرم مدینه به مناسبت اونجا در اون بحث اون روایاتش خونده شده. پس ولو در مسئله تقصیر، در تغییر بین قصر و تمام، عنوان حرم هم ذکر شده باشه، ولی احتمال این هست، بلکه ممکنه کسی استظهار بکنه که ظاهرم همینه که این مدینه به عنوان اون مدینه به عنوان اون حرم معهود موضوع حکم قرار گرفته. حرم معهود هم همونیست که در روایات ذکر شده که بین دوتا کوه باشه دیگه، نه خصوص اون مناطق مسکونی در اون زمان. و بلکه اون مناطق جز مزارع اونایی که اون زمان ها اصلا مزرعه بودند یا حتی مزرعه هم نبودند ولی جایی بود که حیوانات درش رفت آمد می کردن که محل صید حیوانات هم بود، اون موارد رو هم شامل میشه. این اشکال دوم. اشکال سوم و مناقشه سوم عبارت از اینه که درسته نه اون گفت میقات اهل مدینه، نه گفت خود مدینه، اون از مدینه خارج از مدینه بود. عنوان مدینه به ما انه مدینه شامل این نمیشه، حتی اون زمان که شامل نمیشد، الانم جدای از مدینه است. حتی اگر از جهت خانه سازی و بناات و اینها متصلم بشه، مجرد اتصال مکانی موجب صدق عنوان نمیشه. دیدم شون ارچاره بود در مثلا بعضی از قسمت های یک شهر، مثلا شهر ری با چیز با تهران که حساب بشه، ولو از جهت ظاهری از جهت خونه هایی که ساخته شده، خونه های شهر ری با تهران متصل به هم باشه، هیچ فاصله ای هم نباشه، فاصله بین خونه های شهر ری با قسمت دیگه تهران مثل فاصله ای که در محلات دیگه تهران بین اینا هست، ولی عملا هنوز دو تا عنوانه. عنوان تهران به ما انه تهران به معنی مطلق شامل شهر ری نمیشه، بلکه این عنوان جدایی، بله متصل به اینه، جزء استان ممکنه قرار بگیره، اونا حرف دیگه ای، ولی عنوان شهر بر شهر تهران بر شهر ری منطبق نمیشه. بعضی از محلات تهران که قبلا جدا بوده الان وصل به تهران شده، اونها ممکنه عنوان تهران در مورد اونها صادق باشه، شمیرانات و غیره اینا الان ممکنه عنوان تهران برای صادق باشه، یا بعضی از محلات دیگه در شمال تهران اونها اینجور باشه، ولی مجرد اتصال مکانی، اتصال در اتصال ساختمونها، این باعث صدق این عنوان نمیشه. در مسجد شجره هم ذی‌الحلیفه، مسجد شجره، اون منطقه‌ای که مسجد شجره درش واقع است، عنوان ذی‌الحلیفه بهش میگفتن. ذی‌الحلیفه یه منطقه جدای از مدینه است، فاصلهش هم اون زمان 6 میل بوده. اون زمان در حالی که فاصله هم داشت و جدا هم بود، تعبیری که در روایت اومده این بود که میقات اهل مدینه است، نه اینکه خودش ینطبق علیه عنوان مدینه. خب این اشکال دوم این بود. اشکال سوم اینه که درسته که در روایات شما عنوان حرم اخذ شده، عنوان حرم اخذ شده که در حرم رسول الله نماز، بله قصر نماز، مسافر مخیر بین قصر و اینا هست، ولی مجرد ذکر کلمه حرم در روایات تقصیر دلالت بر این نمی کنه که مدینه به ما انه حرمون موضوع حکم قرار گرفت. به عبارت الاخرى این اختصاص در صورتی صحیح است که حیثیت حرمیت از باب قید الموضوع به حیثیت تقییدیه در موضوع حکم اخذ شده باشه، یعنی حرم رسول الله بودن خودش موضوع حکم باشه. ولی اگر این عنوان یعنی حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، این از باب حیثیت تعلیلیه اخذ شده در موضوع حکم، موضوع حکم مدینه است، علت این که علت نه غیر موضوع، علت این که مدینه یعنی شهر مدینه بله به عنوان محل تغییر از اماکن تغییر بین قصر و تمام برای مصلی قرار داده شده، علتش وجود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در برهه‌ای از زمان در او هست، علتش اینه. این علت بودن به حیثیت تعلیلیه بر اساس اون قواعدی که در خود کلمات مرحوم آقای خویی بیان شده و از ایشون یاد گرفتیم، حیثیت تعلیلیه که موجب تغییر حکم نمیشه. اونی که موجب تغییر حکم میشه حیثیت تقلیدیه است، نه حیثیت تعلیلیه. عنوان حرم بودن در این روایات ولو از روایات استفاده میشه که این حیثیت حرمیت مدخلیت داشت در این حکم تغییر، در حکم تغییر که روی موضوع المدینه رفته، بلد المدینه رفته، ولو از اون روایات استفاده این جهت بشه، ولی این از باب حیثیت دلیل نداره، برای اینکه از باب حیثیت تقلیدیه، یعنی جزء الموضوع است. ممکن از باب حیثیت تعلیلیه باشد، از باب حیثیت تعلیلیه اگه بود دیگه موضوع مطلق هست، مدینه، کل مدینه به عنوان مدینه و اسم بلد موضوع حکم است، ولو در ولو اون برای علت این که مدینه کلی، مدینه مطلق موضوع حکم قرار گرفت اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در برهه‌ای از زمان در این در قسمتی از این مدینه ساکن بوده، حضرت در اونجا زندگی میکرد. پس مجرد این که در روایات بعد در روایات تخییر اشاره شده به اینکه مدینه حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، از این مقدار از بیان و دلالت نمیشه استفاده کرد که بله مدینه به نحو مقید، به نحو به حیثیت تقلیدی، مقید به حیثیت تقلیدی موضوع هست، تا بگیم این اتصاف به حرمیت هر جا وجود داشت حکم تغییر پیاده میشه، هر جا اتصاب به حرمیت نبود حکم تغییر پیاده نمیشه. اینجور مسئله را بررسی کردن، حکم کردن در مسئله که حکم دائر مدار اتصاب به حرمیت هست، این مال جاهاییست که اون وضع از باب حیثیت تقلیدیه در موضوع احکام عقص شده باشه، ولی در جایی که حیثیت تعلیلی باشه نه، حکم دائم مدار او نیست. بله نه، بچه اون را بچه این که این حکم در اینجا مخیر داره شده به خاطر شرافت این مکانه، نه اینکه موضوع این حکم مکان شریف باشه. بر اساس فرمایش مرحوم قوی محل تغییر مکان شریفه، مکان از جهت اینکه شرافت دارد به خاطر انتصاب، این شرافت مکانی این در حقیقت با عنوان وصفی است که در موضوع تغییر اخذ شده. اشکال اینه که ما در روایات ولو اشاره به این شرافت هم شده باشه، ولی این موضوع نیست، بلکه در حد علت به حیثیت تعلیلیه دخالت در این داره، اون نظام نمیشه تعدی کرد. خب اینم یک بعده دون حساب در این مسئله عناوین منطبقه بر مکان، در بله عناوین منطبقه بر مکان مقتضای قاعده اولیه توسعه هست نسبت به مناطقی که جدیداً احداث میشه. البته نه، اگه یا حکم روی مسجد رفته یا حکم اونم در اول، یک نظر در اینجا اینه که حکم روی مسجد رفته نه روی شهر مدینه. اگه کسی بگه روی مسجد رفته، عنوان مسجد به محب مسجد، ظاهر اینه که هر جا که سد بکنه مسجد اینه، مگر اینکه کسی بگه انصراف داره به اون، به همون نحوی که در چیز ادعا میشه که در انصراف داره به اون مکه قدیمه، مکه در شهر انصراف داره به مکه قدیمه، اینجا هم گفته بشه که انصراف داره به مسجدی که در اون زمان موجود بوده. در زمان اگر این احکام، این خطابات از امام صادق علیه السلام بیان بشه که حضرت بفرماید در مسجد مدینه شما این کارها رو میتونید انجام بدید، از باب این که ما هو الموجود از مسجد در اون زمان حضرت یه قسمت خاصی بوده، به خاطر اینکه اونی که موضوع موجود در اون زمان بود به قسمت خاصی بود، این وجود خاص موجب انصراف لفظ میشه. این و نهایت چیز دیگه برای اون میشه گفت همون انصراف لفظ صادر از امام علیه السلام نسبت به این موضوع موجود، اینم که محل اشکاله. روی حساب در این بحث قاعده کلی این بود که هر جا حکم روی عنوان شرع رفته باشه، اونی که در کلام مرحوم آقای خویی هم مورد قبول قرار گرفت، این که حکم روی عنوان منطبق بر مکان، عنوان بلد، بما انه بلد، اگر حکم رفته باشه، این حکم مناطق مستحدث از اون بلد را هم شامل می شود. ولی این قاعده، معنای التزام به این قاعده که اصل این قاعده در کلام مرحوم آقای خویی هم مورد قبول قرار گرفت، معناش این نیست که هر جا عنوان مکانی بود ولو اون عنوان مکانی را بعداً توسعه بدن ما همه جا قائل به توسعه بشیم. نه، در جایی که حکم رفته باشه روی عنوان، از جهت اینکه مثل شهر خاصی هست، از جهت اینکه بلد مصداق عنوانه. ولی در غیر این، در غیر احکام مکه و مدینه ما مواردی داریم که حکم روی عنوان رفته، روی عنوان رفته، به این عنوانم ممکنه در یک زمانی توسعه پیدا بکنه، بعداً توسعه پیدا کنه، ولی حکم شامل اون مناطق توسعه یافته نشه. مثلا در مورد منا، در مورد منا، منا موضوع حکم از احکام، حکم احکام متعددی در حج که مثلا حلق و تقصیر در منا انجام بشه، ذبح در منا انجام بشه، رمی جمرات که اون که در منا اینا هست، بیتوته مثلا در منا هست. حالا اگه فرض کردیم که این منا به عنوان یک منطقه‌ای که اسم برای یک منطقه هست، اگر یه چادرهای بیرون منا بزنن، بعد به حسب اصطلاح عرفی جدید همه اینها را بگن منا، عنوان منا توسعه پیدا بکنه نسبت به این چادرهایی که اطراف منا قدیم، محدوده منا مشخصه از قبل کجا بوده، یه قسمتهایی را برای اینکه به خاطر دیگه در منا اینها، برای اینکه مردم راحت‌تر باشن، یه چادرهای و اطراف، ولی عنوان محلی در اون منطقه را گذاشتن منا. مردم از اون به بعد هر کی بپرسید میگن اینجا منا هست. در این موارد اون قاعده‌ای که گفته شده توسعه را در اینجا اثبات نمی‌کنه، چون اینجا در حقیقت در محل حلق، در محل تقصیر، در بیتوته، منا به عنوان یک بلد خاص موضوع حکم قرار نگرفت. منا به عنوان یک بلد خاص موضوع، عنوان منا به ما انه منا موضوع، به عنوانی که اسم برای یک شهر هست، اسم برای یک روستا هست، اسم برای اینه، به این عنوان چیز نشده. تا بگیم این روستا که توسعه پیدا میکنه، این قریه که توسعه پیدا میکنه، حکمم دائم دار این توسعه هست. بلکه منا به عنوان، بله، منا به عنوان نقطه خاصی، بر نقطه خاصی موضوع حکم قرار گرفت که خود روایات حد و حدودش را بیان کردن. از یک طرف مثلا گفتن اون طرف منا به طرف مشعر وادی محصر هست، این که وادی تغییر کردن منا را به این که بعدش وادی محصر هست، بعد از وادی محصر مثلا مشعر هست، از خود اون تغییرات معلوم میشه که منا به اون به نحو قضیه خارجیه موضوع حکم قرار گرفت، نه اینکه منا به عنوان اسم شهر خاص، اسم قریه موضوع قرار گرفته بود. اون قاعده به درد اینجا نمیخوره. روی حساب اطلاق عرفی منا در ازمنه بعدی، بعد از ازمنه صدور نص، ولو توسعه هم پیدا بکنه، این موجب توسعه حکم نمیشه. اون که دیگه از باب چیه؟ اون از باب ضرورت، خارج از منا، اون یه حضی دیگه اینه. اگر خود منا ممکن نبود، نفعه ضرورت،
اگر یه ضرورت ساده شد برای این حضی شخص